شب شده بود. کوچه تاریک و سوت و کور بود. کمی که رفت دیگه توی تاریکی ندیدمش. امیدوارم کتاب دختر شینا رو مطالعه کنید و خوشتون بیاد. خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. ساعت 9:31 دقیقه است و شما همچنان شنونده برنامه خانه و خانواده از رادیو ایران هستید. راجع به خشونت در خانواده داریم صحبت میکنیم و درگیری‌های فیزیکی که ممکنه ایجاد بشه و چه تبعاتی میتونه داشته باشه. ارتباط هم برقرار شده با خانم دکتر مریم رامشت، روانشناس و استاد دانشگاه. مجدداً خدمتتون خانم دکتر سلام میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما. خسته نباشید.
سلامت باشید. خانم دکتر اگه موافق باشید چند تا از پیامک ها و تلفن های دوستان رو بشنویم، بعد در خدمت شما خواهیم بود و پاسخ میدیم به سوال دوستان.
حتما.
صحبتی که شد درگیری چند تا عوامل داره که باعث میشه که زن و شوهرها به هم پرخاشگر بشن. زمینه میتونه از چشم هم چشمی باشه، میتونه از محیط کار باشه، میتونه از خیلی هم مسائل باشه. بعد اینا رو ریشیابی کرد. من از کارشناس برنامه‌تون خواهش میکنم اینو ریشیابی کنن که من تو دور اطراف خودم میبینم که از بحث شروع میشه و به درگیری فیزیکی ختم میشه و این متاسفانه تو جامعه ما داره اشاعه پیدا میکنه و خیلی خیلی داره زیاد میشه. من از کارشناس برنامه‌تون میخوام خواهش میکنم که یه توضیح کامل بدن و مردم بیشتر آگاه کنن.
0916-9878 هم گفتن که بهترین روش آموختن اصول زندگی قبل از ازدواج و شناخت مسئولیت و انجام دادن کارهای طرفین و رعایت حال و درآمد و واقعی با واقعیت زندگی کردن و کسانی که غیر از این باشن واقعا زندگیشون همیشه با تنش روبرو خواهد شد.
وقتی زوجین حرف همدیگر رو نفهمن و با هم تفاهم نداشته باشن و هر که حق رو به خودش بده، اون موقع دیگه مسئله به زد و خورد میکشه.
خانم یا آقای حسینی از پرنده تهران هم گفتن که حمایت و دخالت خانواده ها باعث جدایی و اختلاف و این مسائل میشه.
دعواهایی که به مشاجره و زد خورد در خانواده ها پیش میاد بین زن و شوهر، نبود تفاهم بین زن و شوهر است که متاسفانه بعضی از این دعواها و مشاجره ها متاسفانه پیش چشم فرزندان پیش میاد که واقعا اثر بسیار بدی روی روحیه بچه ها داره و بچه هایی که واقعا کوچیکتر هستن پرخاشگر میشن و واقعا آیندهشون معلوم نیست چه پیش میاد. امیدوارم که عزیزانی که میخوان تازه ازدواج کنن تفاهم رو اولین در نظر بگیرن که به هم تفاهم داشته باشن، که اگر واقعا تفاهم داشته باشن بیشتر مشکلات حل میشه.
خانم فاطمه کارگر برای ما نوشتن که موقع خشمگین شدن باید خشم خودمون رو کنترل بکنیم. خب حالا این خودش یک مقوله خیلی مهمیه که باید بخوام دکتر صحبت بکنیم چجوری میتونیم کنترل بکنیم خشممون رو. و گفتن که توی زندگی مشترک عصبانیت زندگی رو سرد میکنه و خوشبختی ها رو از بین میبره.
خدا رو بسیار شاکرم به خاطر اینکه دعواهای زن شوهری ما فقط در حد یک مشاجره لفظی بود و به فیزیکی ختم نشده، ولی با توجه به تجربه‌ای که از زندگی یکی از اقوام دارم این بوده که مرد خانواده یک انسان بسیار ضعیف، البته بیرون از خانه بوده، هیچ گونه دفاعی از خودش نمیتونست داشته باشه، در نتیجه تمام زور و بازوش به رخ خانومش میکشید، پرخاشگری و زورگوییش هم برای اون بود.
سپ 911-2918 گفتن که درگیری و خشونت بین زن و شوهر معمولاً به دلیل گوش نکردن به درخواستای طرف مقابل و زوجهایی که به ادامه زندگی و علاقه اگه داشته باشن بین خودشون پنج دقیقه، فقط پنج دقیقه نفس عمیق بکشن، به آرامش میرسن و میتونن راحت به حرف هم دیگه گوش کنن. بریم سراغ خانم دکتر ببینیم که مسئله که دوستان مطرح کردن چجوری هسته. خانم دکتر
بله،
تلفن ها رو طبیعتاً شنیدید و پیامک ها رو که من خوندم.
من یکی از شنوندگان خوب برنامه یه مطلبی رو بیان کردن که حمایت و دخالت خانواده ها باعث این مسائل میشه. من توضیح دادم صرفاً این باعث در واقع برخورد فیزیکی و خشونت در خانواده نمیشه، ولی عامل مهمیه. اما اینو تاکید میکنم، اگر زوجین خودشون از بلوغ کافی برخوردار باشن، توانا باشن، بتوانن مسائل زندگیشون رو حل کنن، هرگز اجازه نمیدن که خانواده ها دخالت بکنن در مسائلشون. اگر خانواده ها دخالت میکنن، این خود زوجین هستن که این اجازه رو دادن. دو تا شنوندگان خوب برنامه در مورد ریشه‌یابی این که چرا اختلاف همسران به درگیری فیزیکی منجر میشه خیلی خوب به این اشاره کردن. یکی از شنوندگان خوب برنامه گفت حرف هم دیگر رو نمیفهمن. بسیار جمله کلیدی خوبیه. اون چیزی که باعث میشه اختلاف همسران به درگیری فیزیکی منجر بشه بحث سوزویی هستش، بحث غیر منطقی بودن، بحث فوش دادن، تحقیر کردن و از همه مهمتر عدم توانایی در حل مسئله و گفتگو هستش که اینا باعث میشه درگیری فیزیکی در خانواده به وجود بیاد. گاهی یک نفر دائم داره دیگران رو مورد ضرب و شتم قرار میده یا اینکه این درگیری میشه دو طرفه باشه. من اجازه میخوام اثرات درگیری فیزیکی رو، اثراتی که و آسیب‌هایی که روی خانواده می‌گذاره رو اشاره کنم که در لابلای اون سوال‌هایی که شنوندگان خوب برنامه مطرح کردن رو هم
بله.
جواب خواهم داد. کلام خیلی مهمه، یعنی تحقیر کلامی اثر روانی خیلی بدی می‌ذاره، ولی آسیبی که به جسم وارد میشه اوج تحقیره و اثرش بسیار آقای احمدی ماندگاره.
بله.
و این مسئله مثل یک دور و تسلسل خشونت در خانواده هستش که باعث میشه دیگران هم، اثری که داره اینه که اونها هم خشونت فیزیکی رو در ذهن خودشون ایجاد کنن و به اون عمل کنن. خشونت خانوادگی فاصله بین زوجین و اعضای خانواده رو روز به روز بیشتر میکنه. ورود افراد غیر رو به خانواده باز میکنه. نوجوانی که در معرض خشونت هست، در معرض دیدن خشونت، من یک چیزی رو که میخوام خدمت شنوندگان خوب برنامه بگم و یکی از دوستان هم اشاره کردش، وقتی من دارم میبینم که پدر و مادرم برخورد فیزیکی دارن، انگار من خودم این آسیب داره بر من وارد میشه و اون کسی که شاهد ماجرات بعضی اوقات به مراتب از کسی که درگیر اون ماجرات چی میشه بیشتر داره آسیب میبینه.
بله.
روی فرزندان همینجور که باز اشاره شد، علاوه بر آسیب های روانی مثل افسردگی، اضطراب و خشونت های دیگه که به وجود میاد، فرزند من به صورت تقلید خودش هم یه آدمه چی میشه پرخاشگر میشه. خصوصا در دوره نوجوانی، نوجوانی که شاهد خشونت خانگی هست، خودش هم برای رسیدن به اهدافش همین خشونت رو چیکار میکنه؟ انجام میده. آسیبای فرهنگی، اجتماعی و مالی ایجاد میکنه. فرد در معرض خشونت در محیط کارش و تحصیلش هم چی داره؟ مشکل داره. و بعد اصلا یک موضوع خیلی مهم، من اگر یک فرد خشمگین باشم، دیگران اصلا چی میشن؟ کم کم دور میشن چون اصلا میترسن. در دیگران احساس بدبینی و عدم امنیت به وجود میاد. خشونت فیزیکی باعث میشه که اعضای خانواده احساس امنیت کمتری رو بکنن و معمولا خب حالا همینجور که اشاره شد، افرادی که در خانواده‌ای که خشونت نبوده بزرگ شدن، خانواده‌ای حالا تحصیل کرده، اینها طبیعتا کمتر رفتارهای خشونت بار دارن. حالا راهکارها چیه؟ خیلی صحبت کردیم راجع به اثراتش، دلایلش. بهترین حالت برای این خشونت خانگی که بخواید اون رو کاهش بدین،
بله،
برای حل مسئله واقعا گفتگوه. ما خیلی گفتگوی صحیح رو بلد نیستیم. ما همیشه سعی میکنیم در گفتگومون طرف مقابلمون رو چیکار کنیم؟ قانع کنیم.
بله.
که من دارم درست میگم. یا بخوایم طرف مقابلمون رو تغییر بدیم، یا انتظار داشته باشیم هرچی من میگم اونه، یعنی تابعیت دیگران رو طلب بکنیم و پذیرش محض رو از اونا بخوایم. این غلطه. ما دو انسان هستیم در کنار هم داریم زندگی میکنیم و حتما نیاز داریم که نظراتمون رو بیان بکنیم و واقعا شیوه گفتگو رو خودش آقای احمدی یک شاید برنامه کامل رو بخواد که ما بخوایم راجع به شیوه گفتگو رو یاد بدیم.
چی باید بگیم؟ چه جوری بگیم؟ کی بگیم؟ خیلی
آفرین. کی بگیم آقای احمدی؟ ما مثلا زمانی که داریم جر رو بحث میکنیم میخوایم همون زمان به نتیجه برسیم. این غلطه.
دقیقا.
ما میخوایم داریم نیم ساعت راجع به این مسئله صحبت میکنیم، وقتی داره به قول معروفی آمپرا میره بالا، آستانه مقاومت داره میاد پایین، همونجا باید قطعش کنیم و بگیم آقا فردا مثلا نیم ساعت دوباره راجع به این صحبت میکنیم. بعد یک فردی، شنونده خیلی خوب اشاره کرد، این فردی متوجه خشونت خودشه و میخواد تغییر بده، این خیلی خوبه، باید روی اون کنترل کنه. گام اولش اینه که من خشمگین هستم، اینو با خودم تکرار بکنم، که باز میگم اینا یه سری مفصلیه ولی من اشاره مختصر میکنم. اول از همه من به خودم بگم که من الان خشمگینم و بدونیم در موقع خشم مثل اینه که چراغ قرمز روشن شده و ما باید بایستیم، حتی اگر لازم شده فضا رو ترک کنیم. و به تعویض انداختن عصبانیت خیلی مهمه. قدیم میگفتن آقا عصبانی یه لیوان آب بخور، این به لحاظ روانشناختی واقعا اثر روانی داره، شاید اون آب که حالا اثر فیزیکی داره، ولی شما زمانی که ترک میکنید برای آب خوردن
فاصله میفته
از این خشونتی که وجود داره. یک وقت پس خشونت داره و نمیخوادم تغییر بکنه، نمیخواد تغییر کنه و میگه آقا همه باید تابع من باشه. اینجا هست که نقش نهادهای متولی رفاه روانی و اجتماعی خیلی اهمیت داره. ما واقعا باید سازمانها و نهادهایی رو داشته باشیم که بتونن از افراد در معرض خشونت چیکار کنن، حمایت کنن. الان مثلا فوریت‌های امور اجتماعی وجود داره،
بله،
میتونه از افرادی که در معرض خشونت هستن چیکار بکنه؟
حمایت کنه.
فرد خشن شاید حاضر به تغییر نباشه، ما باید کمک بگیریم. امکان داره همسر من خشونت داشته باشه، پدر من، مادر من خشونت داشته باشه، دلیل نمیشه وقتی اون نمیخواد تغییر کنه من کمک نگیرم. گاهی میگه اون باید بره درمان بشه، اون باید بره حال خودش رو خوب کنه. نه، ما هم نیاز داریم یاد بگیریم که در کنار یک فردی که خشنه، رفتارهای خشونتبار و رفتارهای فیزیکی داره، ما چجوری با اون مقابله مؤثر داشته باشیم. با همسر خشنمون در زمانی که عصبانی هستش صحبت نکنیم و نخواهیم همون زمان به یک نتیجه برسیم، اون رو باید به تعویض بندازیم، باید همدلانه برخورد کنیم.
بهش به قول معروف زمان بدیم دیگه. در صورت
زمان بسیار زمان مهمه. همدلانه برخورد کردن یعنی من خودم رو میذارم جای همسرم.
بسیار عالی.
واقعا ببینیم همسر ما الان این که خشنه، این که داره برخورد فیزیکی میکنه، این از چی داره رنج میبره، چه اشکالی وجود داره. و البته آموزش بسیار اهمیت داره. ما چند تا مؤسسه کنترل خشم در جامعه‌مون داریم، شاید در تهران خودمون یکی دوتا بیشتر نداشته باشیم، ولی چقدر آدم خشمگین داریم. چقدر آدم خشمگین داریم. من در خدمتتون هستم.
ممنون، سپاسگزارم. ارتباط با شما قطع نمی‌کنیم تا در بخش بعدی در واقع می‌پردازیم به نتیجه‌گیری موضوع.
خانه و خانواده،
خانه امن برای خانواده‌ای به وسعت ایران.
شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح،
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، رادیو ایران.
امروز آخرین روز هفته دفاع مقدس هست. امیدوارم که ما همیشه قدردان همه مردان و زنانی باشیم که توی این 8 سال جنگیدن تا امروز من و شما در آرامش باشیم. واقعا تاریخ ما همیشه مرهون و مدیون زنانی هم هست که در تربیت نسلی فداکار کوشیدند و حتی خودشون هم همپای اونها در 8 سال دفاع مقدس در پشت جبهه‌ها جنگیدن. نام و یاد این زنان بزرگی هرگز از حافظه تاریخی کشورمون پاک نمیشه.
جنگ که شروع شد به خیالمون ما فکر میکردیم خیلی زود تمام میشود، اما
کنارش نشستم. یه گوله خورده بود رو گونه سمت چپش، بقیه بدنش سالم بود. با همون لباس سبز پاسداریش آروم و راحت خوابیده بود. زیر لب گفتم خداحافظ.
گرز حال دل خبر داری بگو.
در دوران دفاع مقدس زنان تفنگ بر دوش، دوشادوش مردان در مقابل ظلم ایستادند و مقاومت کردند.
زنها هم با کمک و یاری رزمندگان در جبهه حضور داشتند و پشتیبانی میکردند، حتی نگهبانی میدادند شهری که آزاد شده بود.
خواهرها تا نقطه صفر مرزی همگام با رزمندگان اسلام اومدن و مقاومت کرد.
او زمانه که جنگ بیدم ایران، من 18 سالم بید پیادم هم که چینه نگهبانی، من هم نگهبانی دیده این وردیان کمک رسانی مثلا در کردیم صبحانه در خواست نانی خواه سیف زمینی در کلانی من دوست دیرم بچه ما او رو هرچند وارد خاک یکسانم مطمئن دوست دارم دوباره بچه‌م یاد و خاطره زنده بکنم دوباره.
زبونشون خیر و نقششون پشتیبان و سهمشون یه عمر دلتنگی شد و مسئولیت.
زیاد بود مسئولیت. چون بچه‌ها کوچیک بودن. بخاطر یاد جوری پدرشون پر می‌کردن براشون.
ما شاهد بودیم این زمان که چه تلاش خانم‌ها داشتن برای کمک کردن به بچه‌هاشون، عزیزانشون تو جبهه‌ها.
بعد از گذر سال‌ها افتخار می‌کنیم به یاد و خاطره زنان شجاع و مقتدر این مرز.
روزتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما که همچنان رادیو ایران رو میشنوید و این برنامه خانه و خانواده است. خانم دکتر مریم رامش روانشناس و استاد دانشگاه امروز با ما بودن و الان آخرین بخشی که میخوام باشون گفتگو کنیم. خانم رامش هنوز هستید با ما؟
بله در خدمت
هستم. اگه اجازه بدید با این گزارش عقیل عباسی رو بشنویم و در خدمتتون خواهیم بود و صحبتتون میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شنوندگان عزیز و نازنین برنامه خانه و خانواده، صبحتون بخیر. خیلی خوشحالم که کنارتون هستم با این بخش گفتگویی. کنار یه مادر بسیار مهربون هستم. اجازه ازشون گرفتم که یه چند دقیقه رو صحبت کنیم. با روی گشاده قبول زحمت کردم و قرار هست یه چند دقیقه رو گپ بزنیم در مورد موضوع برنامه‌مون. مادر عزیزم سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح همگی شما بخیر، ایشالا روز خوبی داشته باشید.
خوبی؟
سلامت باشین.
میتونم بپرسم چند تا بچه دارین؟
من یه دونه بچه دارم.
یه دونه؟
یه دونه.
دختر یا پسر؟
پسر هست.
خدا حفظشون کن. خوش به حالش که شما مادرشی.
خواهش میکنم، شما نظر لطفتون.
سلامت باشین. باش خانم، چند سال با حاج آقا دارین زندگی میکنی؟
والا من به خاطر یه مسائلی به هر حال الان تنها زندگی میکنم.
یعنی تو خونه درگیری و دعوا داشتین؟
نه خیر، اختلاف سلیقه بود.
اون موقعی که داشتین زندگی میکردین دعوا هم داشتین تو زندگیتون؟
به هر حال تو همه زندگی ها یه اختلافاتی هست، اگر نباشه یعنی اون زندگی یه زندگی مشترک نیست. یکی رفته به کار خودش، یکی دیگه رفته به پسی خودش. ولی خب به هر حال بله،
بعضی درگیری ها خیلی پیش پا افتاده هستن، ساده هستن، از کنارشون زود رد میشیم، زود با هم آشتی میکنم. اما بعضی وقتا درگیری ها شدید میشه و بعضی وقتا این درگیری ها درگیری فیزیکی هستش. شما تو زندگیتون تجربه کردین؟
تقریبا میخوام بگم نه.
جوونا چرا الان میبینیم بعضی وقتا به دادگاه مراجعه میکنن و این قضیه رو مطرح میکنن توی جلسه دادگاه؟
والا این مسائلی که الان جوونا دارن واقعا از یه جهت میتونیم بگیم حق باهاشون هستش، از یه طرفم میتونیم بگیم که یه مقداری خودشونو کنترل بکنن. و من فکر میکنم که خب بیشترین اختلافاتی که بین زوجین جوون هستش مسائل اقتصادیه و نمیتونن اون خواسته هایی که به هر حال یه زندگی داره، اون خواسته هایی که یه خانوم داره، بچه داره، نمیتونن برآورده کنن. یه خورده به هر حال اختلافاتی پیش میاد.
چجوری میتونیم جلوی این درگیری ها رو توی خونه بگیریم بین زن و شوهر؟
والا با آرامش میشه تقریبا، ولی خب یه چیزای کلیشه ایه، باید پیش بیاد تا بتونه آدم در حد خیلی نرمال و کم میخوام بگم جلوگیری کنیم از این مسائل به اصطلاح تنش هایی که بین زن و مرد پیش میاد.
من یه جوون که قراره ازدواج کنم میخوام فکر کنم به این که با همسرم درگیری نداشته باشم، اونم درگیری شدید، پیشنهادتون چیه به من؟
پیشنهاد این هستش که یه مقداری همدیگر رو درک بکنن. یه مقداری به هر حال الان مشکلاتی هستش که برای همه است، نمیتونیم بگیم یه قشر خاصه و باید تحمل کرد. یه سری چیزا رو نادیده گرفت، یه سری چیزا رو به هر حال میتونه آدم کم بگیره و کوتاه که بتونه آدم با هم کنار بیاد.
خیلی ممنون و متشکرم مادر عزیزم که اجازه با تو صحبت کنم. الهی همیشه تنتون سالم، سایتون مستدام، خدا حافظ.
سلامت باشین شما هم انشاءالله به همچنین، خدا نگهدار.
خب بریم سراغ خانم دکتر مریم رامش، روانشناس و استاد دانشگاه. خانم دکتر
من در خدمت ما هستم. چقدر این مادر عزیز خوب اشاره کردن به مسائل. ببینید الان متاسفانه با توجه به شرایط کرونا و بعضی از مسائل اقتصادی یه مقداری خشونت و درگیری های خانوادگی بیشتر شده. من بعضا مراجعینی دارم که خب حالا میگم ما شاهد خشونت در یک خانواده هستیم، آیا اصلا بریم دخالت بکنیم یا نه؟ این یکی از سوالاتی بود که معمولا از من میشد. ببینید به نوعی خب قرار نیست دخالت بکنیم، ولی بعضی وقت وقتی برخورد فیزیکی هست سعی کنیم که جلوی این برخورد فیزیکی رو بگیریم. حالا عرض کردم فوریت های امور اجتماعی هست، بعضی وقت اگر شدیده واقعا کمک بگیریم از نیروی انتظامی، ولی به طور معمول سعی در این هستش که دخالتی نشه. اما میخوام نتیجه گیری کنیم اگر در یک خانواده ای، به خصوص الان که یه مقدار خانواده ها کنار هم دیگه هستن و اختلافات بیشتر شده، اولین چیز همونجور که من توضیح دادم این که دلایل این خشم، دلایل این که نمیتونیم با هم گفتگو داشته باشیم رو کشف کنیم. حتی گاهی اوقات به کمک یک متخصص باید این کار رو انجام بدیم. بعد من اول از همه از خودم شروع کنم. جنبه‌های مثبت و منفی شخصیت من چیه؟ نقاط قوت و ضعف من چی هستش؟ و سومین مسئله که زمانهایی رو بدون که یک درگیری داشته باشیم بذاریم برای گفتگو کردن بین اعضای خانواده، پدر و مادر با هم، پدر و مادر با فرزندان. این باعث میشه فضا تلطیف بشه و همدلی و احساس خوب درون خانواده بیشتر بشه.
بله.
از یک متخصص کمک بگیرید. من در بعضی موارد توصیه میکنم اینکه واقعا خانواده وارد یک پروسه خانواده درمانی بشن و کمک بگیرن، چون شرایط سخت اقتصادی وجود داره، ولی میبینیم خیلی از خانواده ها دچار این مشکلات نمیشن. چرا؟ چون میتونن اون حل مسئله رو و تصمیم گیری درست رو داشته باشن. کمک گرفتن از یک متخصص و از یک آدم با تجربه بسیار مهمه و حتی امکان خانواده اصلی خودمون رو دخالت در این امور ندیم.
بسیاری. چقدر این تاثیرگذار هستش که ما وقتی نگاه میکنیم، وقتی یک مشاجره بحثی میشه یا مثلا حالا درگیر میشن فیزیکی، نگاه میکنیم که روی نقاط ضعف هم دیگه دارن دست میزن. ما یه همسایه داشتیم، اینا متاسفانه همیشه بحث داشتن. یه روز گفتم واقعا گوش کنم ببینم چی میگن. دقیقاً مشخص بود که خانم نسبت به خانواده خودش حساسیت داره و آقام دقیقاً داره مسائل رو مطرح میکنه که خانمش حساسه. چقدر ما باید یه حالا خیلی ساده بخوایم بگیم بی خیال باشیم به خیلی از مسائل، یعنی حساسیتمون رو تو زندگی نسبت به یک سری چیزا کم کنیم که همسرمون توی بحث و مشاجره دست روی اون نکات حساس نذاره.
ببینید این واقعا همون بلوغی هستش که داریم بهش اشاره میکنیم. با اینکه من ازدواج کردم ولی هنوز احساس میکنم که باید که تمام قد از خانواده اصلی خودم دفاع بکنم و یا اگر نقطه ضعفی چیزی وجود داره در خانواده من باید در مقام دفاع و مقابله با همسرم برگیام. ببینید واقعیت اینه که زندگی امروز زندگی هسته‌ای زن، شوهر و فرزندان، نمیگیم خانواده اصلی مهم نیست، ولی اینقدر نسبت بهش حساس نباشیم. گاهی اوقات دیدید آقای احمدی افراد زوجه میگردن دنبال نقاط ضعف هم دیگه. این بسیار بده و این ناتوانی یک شخص رو نشون میده. دنبال نقاط ضعف هم دیگه نگردیم و از همه مهمتر عرض کردم وقتی من نقاط قوت و ضعف خودم رو بشناسم ببینم من به چی حساس هستم و این حساسیت ها رو درون خودم کاهش بدم تا دیگران از این نقاط ضعف یا این حساسیت هایی که من دارم در مواقعی که فشار وجود داره استفاده نکنم.
بله خانم دکتر، پیشگیری قبل از بروز حادثه، خب طبیعتاً وقتی بحثی به وجود میاد میتونه نتیجهش و در نهایت به درگیری فیزیکی ختم بشه. زوجهای ما شاید الان کسانی که دارن میشنون خب ممکنه خودشون درگیر این داستان بوده باشن، هنوز ادامه داشته باشه، یا کسانی که تازه میخوان زندگیشون رو شروع بکنن. میخواستم از زبان شما بشنوم که چقدر قبل از این که به یه جنگ تبدیل بشه اینا در زمان خوبی و در لحظه حالا اون زندگی که سرشار از عشقه میتونن صحبت بکنن که اگر این پیش بینی بکنن و برنامه‌ریزی کنن بر همدیگه که اگه یه روزی مثلا من یه چیزی گفتم تو تحمل کنینم، این پیشگیری چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
دقیقاً ببینید ما میگیم زمان آشنایی، زمان آشنایی ما باید در واقع این پروتکل ها رو داشته باشیم. آقا تو آسان مقاومت چجوریه، چیا تو رو عصبانی میکنه، چیا من رو عصبانی میکنه، چه چیزهایی امکان داره من رو به هم بریزه و چه چیزهایی امکان داره تو رو به هم بریزه. اگر آقای احمدی من نسبت به اینها شناخت داشته باشیم قبل از ازدواج، تو مرحله قبل از اینکه زندگی مشترکمون رو شروع بکنیم میتونیم رو اونا کار بکنیم.
بله.
نه که از اونا استفاده بکنیم در موقع جنگ. بشناسیم طرف مقابلمون رو، خودمون رو بشناسیم و طرف مقابل رو هم بشناسیم و بیان از قبل از اینکه وارد زندگی مشترک بشیم شیوه صحیح گفتگو رو یاد بگیریم، مطالعه بکنیم، آگاه بشیم چگونه صحبت کردن بهتر هست و نتیجه میده. این پیشگیری هستش. بیان ببینیم چه چیزهایی ما رو از کوره به در میبره، چه چیزهایی ما رو خوشحال میکنه. این که بگیم خط قرمزمون رو مشخص کنیم، من اصلا با این جمله موافق نیستم. جنگ نیست که ما بخوایم خط قرمز توی زندگیمون رو مشخص بکنیم، ولی ببینیم حساسیتامون چی هستش. اینها رو اگر بشناسیم میتونیم درست‌تر عمل بکنیم و کمتر دچار مشکل بشیم توی زندگی مشترک.
قطعا همینطوره. ممنون و سپاسگزارم خانم دکتر، خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم.
روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنم.
مرسی. انشالله اختلافی در خانواده ها به وجود نیاد. شما
هم و شنوندگان
خوب برنامه روز خوبی
رو داشت. ممنون و سپاسگزارم. دود بر شما. خدا حافظ.
مرسی. خدا نگهدار.
خدا حافظ. ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه برنامه خودتون یعنی خانه و خانواده بودید. روز بسیار آرامی رو برای شما آرزو میکنم. بهتون خوش بگذره. عاشقانه دوستتون داریم. خداحافظ.
به ساعت 10 صبح رسیدیم. همراهتون هستیم از رادیو ایران. برنامه روایت رهایی آماده پخشه.
سرگذشتی دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رها.